سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جست آشیانه به من که جز هوای مهر تو مرا هوای عاشقانه
سرزمین من
این مجله شنیداری از شبکه فرهنگ پیش روی شما ورق می‌خوره. همراهی شما برای ما بسیار مغتنم و ارزشمنده و هر روز هم به بهانه پاسخ دادن شما به پرسش هامون در انتهای برنامه یک هدیه نقدی تقدیمتون میکنیم تا قدردانی کرده باشیم از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما میدید و این برنامه رو میشنوید. پرسش امروز ما از این قراره: قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده میشه؟ نقشه رستم، زیگورات چغزنبیل، کاخ فیروزآباد یا کاخ حترا؟ شماره پیامک ما 30558 و 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. خانم فرزانه برامون پیامک فرستادن، آقای فرخی برامون پیامک فرستادند، همینطور آقای وطنخواه از فسا شنونده ما هستن، آقای حسن علیاری از زرند برامون پیامک فرستادند، آقای ویسی از کرمانشاه، آقای خانم اسکندری از تهران و خانم دارابخانی هم از کرمانشاه. اینجا سرزمین من، بفرمایید.
با سلام، مورد سوال زیگورات چغزنبیل. با تشکر از برنامه خوب شما، محمد رضا غلامی از تهران.
قدیمی ترین طاق قوسی شکل در معماری ایرانی در زیگورات چغزنبیل طراحی و اجرا شده از سید زهرا قاسمی سعید از سیدآباد طلاقان.
یه قسمتی از زیگورات چغزنبیل که به اون طاق گهواره‌ای هم گفته میشه. مرضیه بلاغی هستم، خواهر روشندل از تهران. خدا نگهدار.
هر چقدر تعداد بیشتر پیام‌ها و تلفن‌هاتون رو می‌بینیم و می‌شنویم خوشحال‌تر می‌شیم، چون پرسش‌هایی که توی برنامه مطرح میشه بهانه و تلنگریه برای ما و شما که بیشتر به مطالعه بپردازیم و جستجو کنیم درباره داشته‌های تاریخی و فرهنگی سرزمینمون.
یه نکته‌ای که من می‌خواستم درباره در واقع پاسخ‌ها بگم، داشتم به همین فکر می‌کردم که حتی برای آموختن نکته‌هایی در پاسخ‌های نادرست هم وجود داره. یعنی اون گزینه نامرتبط هم ممکنه که به تصور اینکه پاسخ درست باشه پیرامونش اطلاعاتی وجود داشته باشه که بعضی از شنونده‌ها میگن که از همون‌ها هم میشه آموخت.
بله، شما خوبه که معلم باشین آقای مومنی، چون اینطوری از جوابای نادرست هم مثلا
از آبم کره میگیرم.
نه حتی بچه‌هایی که مثلا پاسخ آره نادرست میدن، شما با همین توجیه میتونید
دیده مثبت
دارید. خب 13:35 دقیقه است و ما با شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من و حالا آقای دکتر رهبر قرار هست که در ثانیه های پیش رو با ما باشند در بخشی که به مخاطبان تقدیم خواهد شد، بخشی که مورد توجه هم قرار گرفته. آقای مؤمنی در بله. بخشی هست که در واقع خواستیم که مخاطبانمون پرسش ها یا شبهاتی که درباره موضوعات گوناگون به ذهنشون میرسه رو مطرح بکنن. حالا این مدت ما داریم درباره فلسطین صحبت میکنیم و بعد از اون به موضوعات دیگری که ممکنه در ذهن مخاطبان و در ذهن خودمون در واقع درباره شک ایجاد شده باشه بله. پاسخ بدیم با کارشناس های مختلف. آقای دکتر رهبر سلام به شما.
آقای دکتر سلام.
عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگوارا و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم.
چند تا پرسش که از روز گذشته در واقع مخاطبان ما تماس گرفتن و ما ضبط کردیم و حالا پخش میکنیم و شنونده پاسخ شما هستیم.
خدمت شما هستیم.
آنچه سؤال شد.
سلام و وقت بخیر خدمت عوامل محترم برنامه سرزمین من. یه سوال از کارشناس برنامه آقای دکتر رهبر داشتم. از نظر کارشناس برنامه‌تون نکته های مهم و اثرگذار تو سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله چی بوده؟ ممنونم.
سلام وقتتون بخیر. یه سوال داشتم از آقای دکتر رهبر کارشناس محترم برنامه‌تون. می‌خواستم از هدف‌های نیروی مقاومت بیشتر بدونم. خیلی ممنونم.
ما سپاسگزاریم از تماس‌های شما و حالا در خدمتون هستیم آقای دکتر رهبر.
خیلی تشکر می‌کنم از رویه بسیار عالی رادیو فرهنگ که فضای نقد و انتقاد و پرسش‌گری و جواب رو آزاد کردن و یک فرهنگ بسیار مناسبی رو در رسانه ملی ایجاد کردن.
بله.
نکته بسیار مهم این هستش که ما در فهم در واقع جبهه مقاومت و در فهم حزب الله لبنان و به خصوص در سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله باید دو تا مقوله رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
یکی بحث عقلانیت سیاسی هست و یکی هم بحث مقاومت هوشمند.
بله.
در واقع همافزایی عقلانیت سیاسی حزب الله لبنان در سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله خودشون نشون داد با مقاومت هوشمند یک رویه جدید رو در معادلات منطقه‌ای، یک رویه جدید رو در فضای تقابل عاقلانه و فضایی که بتونه هزینه‌های کمتر و فواید بیشتری رو برای مردم مظلوم فلسطین داشته باشه رقم زد. خیلی جالب است که خیلی از اهالی افراط و تفرید متوقع بودن که سید حسن نصرالله بحث اعلان جنگ عمومی رو مطرح کنه یا بحث انفعال مطلق رو ایشون مطرح کنه.
آقای دکتر ببخشید همینجا یه شبهه‌ای که خود من به گوشم خورد، میگفتن که در واقع سخنرانی آقای نصرالله محافظه‌کارانه بود، یعنی این چیزی که شما میگید عقلانیت رو بعضی ها میگن اسمشو میذارن محافظه‌کاری.
خیلی نکته جالبی رو جناب مومنی عزیز فرمودید. واقعا هستش که ما در بحث محافظه‌کاری به نوعی مبتنی بر یک سری اهداف آنی هستیم تا بتونیم خودمون از مخمصه نجات بدیم.
بله.
در حالی که جبهه مقاومت در برگ برنده این فضا هست، نیازی به این نگاه محافظه‌کارانه نداره. مهم این است که افقهای دوردست، افقهایی که بتونه منافع ملی جبهه مقاومت به خصوص این فشارهای دیوانوار و وحشیگری که از طرف رژیم صهیونیست آمریکایی بر مردم مظلوم غزه داره انجام میشه، باید به نوعی رو مدیریت کرد.
بله.
لذا در یک فضایی که ما اگر وارد مباحث استراتژی های کلان هم بشیم، میبینیم که سید حسن نصرالله با توجه به نقاط قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهایی که جبهه مقاومت در واقع تحمل میکنه، دقیقا وارد عرصه بسیار مهمی شد به نام این استراتژی که ایشون برگزید به نام استراتژی امید، استراتژی دشمن شناسی و به خصوص بعد از استراتژی سکوت مطلقی که سید حسن نصرالله و جبهه مقاومت داشت که در طول یک ماه مدام حتی به گفته خود ایشون و شواهد عینی یک سوم جبهه خارجی رو به خودشون مشمول کردش، یک سوم نیروهای رژیم صهیونیست رو به خودشون مشمول کرد.
بله.
لذا این استراتژی که ایشون برگزیدن در قالب همین عقلانیت سیاسی و مقاومت روشمان یک استراتژی جامع بود، از یک طرف به جبهه مقاومت اینو هم افزایی رو ایشون مطرح کرد، از طرفی یک هوشمندی برای امکان پایان این وحشیگری رژیم صهیونیست رو ایشون ایجاد کرد، یک افقی رو گشود و تمام درهای جبهه مقاومت رو به این موضوع نبست. لذا ایشون به طور ماهرانه اومدن با فضای خشمگین جهانی که علیه رژیم صهیونیستی هست و این فضا تقریبا در طول 70 سال واقعا کم نظیر، شاید بگم بی نظیر بوده. ایشون خودش رو در اون جریان فضای دفاع از حماسه غزه قرار داد، حماسه مردم قرار داد. لذا از این بابت ما استراتژی صدر حسن و در واقع استراتژی حزب الله رو مبتنی بر عقلانیت سیاسی و مقاومت هوشمند میتونیم ارزیابی بکنیم.
بله، سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم از توضیحات
خیلی
شما.
خیلی ممنون از محبت شما، دو بزرگوار.
سپاس و خدا نگهدار. و همینجا عرض میکنم مخاطبان محترم، شما هم اگر در ذهنتون پرسش یا شبهه‌ای دارید میتونید با همون تماس بگیرید. 220-485 در اختیار شماست تا کارشناس برنامه پرسشه شما رو هم پاسخ بده.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از موارد سرکوب مشارکت سیاسی در دوره پهلوی انتخابات مجلس ششم. انتخابات مجلس ششم در دولت محمد علی فروغی صورت گرفت. محمد علی فروغی با توجه به اینکه بالاخره در زمره روشنفکران غربگرا در ایران به حساب میاد و اونا هم ادعای دموکراسی و مردم سالاری داشتن، اعلام کرد که انتخابات آزاده. شاید این نامگذاری انتخابات این دوره به جهت افتضاحی بود که در دوره پنجم رخ داده بود و علنی مشارکت سیاسی مردم سرکوب شده بود. با این شعار وارد انتخابات میشن، اما از همون ابتدا همون روش های انتخابات دوره پنجم به کار گرفته میشه و مشارکت مردم در افسانوقات کشور سرکوب میشه. انقدر این به اصطلاح امر به شکل آشکاری صورت میگیره که مردم به طنز میگفتن که انتخابات آزاد است ولی برای دولتی ها و فقط برای دولتی ها. یکی از کارهای عجیبی که در این دوره صورت گرفت این بود که انجمن نظار میومد برگه رأی مردم رو میگرفت، اگر اون نامی که در برگه وارد شده بود با لیستی که قرار بود وارد مجلس بشه انطباق نداشت، فرد مورد تعقیب قضایی قرار میگرفت. این غیر از تقلبات گسترده بود که صورت گرفت. از این مقطع پرداخت رشوه برای نماینده شدن هم یکی از مواردی بود که اضافه شد و اینا همه مواردی که منجر به سرکوب مشارکت سیاسی میشه. یعنی وقتی نماینده اصلی مردم وارد مجلس نمیشه و کسی با رشوه و یا بر اساس لیستی که تعیین شده وارد مجلس میشه، 100% در راستای منافع مردم تصمیم نمیگیره.
13:43 سرزمین من. قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده می شود؟ نقش رستم، زیگورات چوغازنبیل، کاخ فیروزآباد یا کاخ حترا؟ ۳۵۵۸ و 220-485 در اختیار شماست. آقای زارزاده از ملارد شنونده ما هستن، آقای صمدی از تهران برامون پیامک فرستادن، آقای اسماعیلی جم از مهرشهر شنونده ما هستن و خانم پیمانی از خمینی شهر.
منظره نسل جهان عشق من ایران،
سرزمین من، سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
یه سنتی که در دنیا وجود داره اینه که بسیاری از روزنامه نگارها و خبرنگارها بعد از سالها کسب تجربه کردن و حاضر بودن در موقعیت‌های گوناگون تجربه‌های خودشون و همینطور خاطراتشون رو منتشر میکنن، به خصوص خبرنگارهای سیاسی. ما چند روزیه که خانم گورتگاه، در واقع چند هفته ایست که
بله،
با یکی از خبرنگاران قدیمی صحبت میکنیم که همونطور که خودشون گفتن در بعضی از اتفاقها و رخدادهای مهم سیاسی کشورمون هم حاضر بودن.
دیروزم به یکیشون در سال 58 اشاره بله کردن. بله، جناب ساجدی که قرار هست در ثانیه های پیش رو با ایشون بله هم کلام باشیم.
آن سوی تاریخ،
جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی و خبرنگار پیشکسوت، سلام به شما، وقت خوش.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند و برنامه خوبتون در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. قبل از این که روایت امروز شما رو گوش بکنیم، همین پرسشم رو از شما مطرح بکنم که آیا کتابی از خاطراتتون منتشر کردین یا میخواهید منتشر کنید؟
بله، خدمت شما عرض کنم من کتابی دارم در حال تدوین ادارست برای چاپ به نام گفتگو با سران. خاطرات با 50 تا از رؤسای جمهور جهان هست، از بعد انقلاب تا الان، یعنی بیشترم هست. این 50 تاش در تدوین شده، ان شاء الله در مراحل چاپ هست. فکر کنم تا این در عید به نتیجه برسه. کتاب دومی هست به نام 300 به 300 سوال سیاسی روز، پاسخ داده شده که برای دانشجویان و مراکز علمی فرهنگی بسیار جالب هست.
بله، به امید خدا.
اما باید شما ورقه دیگر بزنید از تاریخ. اگر خاطرتون باشه ما دیروز اشاره کردیم که یکی از عوامل تسخیر لانه جاسوسی بحث ملاقات آقای بازرگان بود در الجزیره با آقای بنژنسکی که ابعاد مختلفش رو گفتیم.
بله،
جرقه بیرونیش بود. اما بله، در داخل یکی از دلایلی که به این مسئله کمک کرد این بود که شاه رفته بود مصر، از مصر رفت باهاما، پاناما، مراکش و سپس آمریکایی‌ها بردنش اونجا. به رغم اینکه ایران درخواست کرده بود که این آدم رو تحویل به ما بدید برای محاکمه، آمریکا اینو پذیرفتش برای معالجه. جالب اینجاست که بدونی با یه نام مستعار رفت اونجا. به رغم اینکه هیچ کس مثلا نداره بود، صدها خبرنگار در بیمارستان کلیولند محسوس بیماران فرماندهان نظامی اونجا بردنش، اما به هر حال موفق نشدن پنهانش کنن.
بله،
این دو اتفاق تلاقیش به هم میفته، یکی از عوامل تفسیر لانه جاسوسی. برای اینکه شما بدونید چرا لانه جاسوسی تفسیر شد، ببینید آقای ارتشبود طوفانیان مسئول خرید نظامی در زمان شاه در کتاب خاطرات خودشون میگه که زمانی که آقای هایزر جنرال فرماندهی ناتو اومد ایران با من ملاقات کرد، به من گفتش چرا شما سر تفنگاتون رو پایین نمیگیریم و مردم رو بزنیم. در واقع اتفاقی که الان داره تو غزه میفته، ببینید اگر فرماندهی ناتو این حرف رو میزنه، این فرماندهی از طریق سفارت آمریکا داره هدایت میشه و عملا داره این به زبان میاره که ما چرا این کار رو نکردیم. پس یکی از عوامل تقصیر لانه جاسوسی برای از بین بردن کودتاهایی که احتمالا بعدا میخواد صورت بگیره. یک سوالی که اینجا هست به فردا بهش اشاره میکنیم که آیا از وجه تشابهی بین تسخیر لانه جاسوسی و حوادث 28 مرداد هست یا نه؟ به موازنه سازی
بازده
شما فردا بهش اشاره.
بله، این پرسش تاریخی است. یه نکته هم که در مورد نقش دانشجوها میتونیم بگیم، به موازات نقشی که اینجا بازی کردن در تسخیر سفارت، از اون ور در بیمارستانی که محمدرضا پهلوی هم بستری شده بود، دانشجوها پشت بیمارستان تجمع کرده بودن و علیه شعار میدادن. بله خیلی ممنونم از شما آقای سجاد.
سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
عبدالمحمد خارمی هستم از شهریار، مورد چغال زنبیل می باشد. سلام و درود بر زمین من، خسته نباشید. پاسخ به نظرم در چغال زنبیل باشه. ارادتمند رحیم ارخوان عادیت از آمون.
خیلی متشکرم. ما دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. امروز ازتون خواستیم که به همون بگید قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده میشه، و حالا که فرصت دارم به سرعت برم سراغ خوندن چند تا از اسمهای شما بزرگواران که برای ما پیامک فرستادید و پاسخ دادید. آقای بالی از کرج شنونده ما هستند، آقای اسماعیلی از شهر ری برامون پیامک فرستادن، آقای محمد رضا عبدالوند از تویسرکان شنونده ما هستند، آقای داجگر شنونده تهرانی ما هستند، همینطور آقای محمد صادق قهرمانی از کرج دارن صدای ما رو میشنون، خانم پریسا مرادی از قزوین و خانم فرازمند از شیراز. خیلی متشکرم برای مشارکت هاتون، سپاسگزارم برای پیام هایی که برامون فرستادی، تماس هایی که داشتید، حالا چه پاسخ صحیح بوده چه پاسخ غیر صحیح، مشارکت شما برای ما ارزشمنده. آقای مومنی شما پاسخ امروز رو بفرمایید.
بله، همونطور که بسیاری از شنونده هامون گفتن، در واقع محوطه چغال زنبیله که حدود 3200 سال قدمتشه. یه محوطه دیگه هم توی همین گزینه های ما هست که همین در واقع میزان قدمت رو داره، که اون نقش رستمه که در واقع 3200 سال اولین در واقع آثاری که درش کشف شده مربوط به 3200 سال قبل تا حتی دوره ساسانیان هم این ادامه داشته، یعنی در بله. یک بازه تقریبا میشه گفت که 1600-700 ساله. فقط تفاوتشون اینه که در نقش رستم ما در واقع این طاق قوسی رو نداریم، عموما اونجا نقش چلیپاست در دخمه هایی که به عنوان آرامگاه چهار پادشاه ازش استفاده شده، و همینطور کعبه زرتشت هم همینطور عموماً از خطوط صاف استفاده شده.
بله.
اون شهر و کاخ هاترا هم همینطور، اونم حدود 2300 سال قدمت داره، یعنی نسبت به چغال زنبیل قدمتش کمتره، ولی در اون هم طاقهای در واقع گنبدی شکل دیده شده، و همینطور کاخ فیروزآباد هم همینطور در همین محوطه هم باز طاقهای قوسی دیده میشه، اما تفاوتش اینه که مربوط دوره ساسانیان میشه، از اسمش مشخصه که در واقع کاخ اردشیر بابکان هم بهش میگن.
بله.
و در واقع قدمتش نسبت به اونهای دیگه کمتره. یه نکته در مورد خود همین طاقهای قوسی وجود داره، این که در فرهنگ ما خیلی ربط به فلک و آسمان داده شده و در واقع سعی شده که این طاقها اونها رو به یاد فلک و آسمان بیاندازه، و این نسبتیه که فرهنگ ما همواره با آسمان، با افلاک و با ستاره ها برقرار کرده.
همینطوره. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
پاسخ صحیح رو شنیدیم و تا چند ثانیه دیگه برگزیده برنامه امروز رو هم معرفی خواهم کرد. ما قدردان تک تک شما بزرگواران که برای اون پیامک فرستادید یا تماس گرفتید هستیم. از بین همه دوستانی که مشارکت کردن، برگزیده برنامه امروز ما خانم پریسا مرادی هستند از قزوین. بسیار خوب آقای مومنی، به پایان برنامه تقریبا رسیدیم. بله. کلام آخر شما.
بله، من میخوام به عنوان کلام آخر یه بیت شعر بخونم که حالا که صحبت از آسمان و نسبتی که فرهنگ ایرانی با آسمان داره، این بیت رو بخونم و خداحافظی بکنم.
بله.
آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. حالا این بار امانت چیست؟ کمی بهش فکر بکنیم، شاید روزهای بعد در موردش صحبت.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. این مجله شنیداری تا پنجشنبه همچنان پیش روی شما ورق خواهد خورد. هر روز ساعت 13 با ما باشید در ایستگاه فرهنگ. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، دستیار تهیه محبوب نجفی، صدا بردار محمد خاتونی، ارتباطات سهیل رضایی، نویسنده و گوینده رازی گردکاه و خداحافظ.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل